الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این که عقل از شرایط صحت صوم است سخنی در او نیست، اما در این که قصد هم از شرایط صحت صوم باشد و توجه فعلی از شرایط صحت صوم باشد محل بحث است. در جریان مجنون چون فاقد عقل است شرط صحت صوم را فاقد است، ولی در جریان سکران و مغمى علی این فاقد عقل نیست، بلکه فاقد توجه فعلی است و فاقد قصد است، نه فاقد عقل. عقل او موجود است منتها مستور، برخلاف مجنون که عقلش مفقود است. لذا باید بحث سکران و مغمى علیه را از بحث مجنون کاملا جدا کرد. مقام اول که بحث از مجنون بود ثابت شد که جنون مایه بطلان عبادت است کلن و جزءن، یعنی در تمام روز مجنون باشد یا در بعضی از روز اجزای روز مجنون باشد روزه او باطل است. اما اغما و سکر این چنین نیست. پس اگر کسی قبلا یعنی در شب نیت کرد، در سحر نیت کرد، بعد حالت سکر پدید آمد یا اغما پدید آمد، دلیل بر بطلان صوم او نیست. مرحوم علامه رضوان الله علیه در منتهی و تذکره سه وجه ذکر کردن برای بطلان عبادت مغمى علیه و سکران. وجه اولش این بود که چون عقل زائر می شود تکلیف نیست. وجه دومش این بود که چیزی که کلش مفسد است جزءش هم مفسد است، یعنی اگر اغماء مستوعب مبتل بود، سکر مستوعب مبتل بود، اغماء و سکر مقطعی هم مبتل است. اگه کسی تمام روز مست بود یا مغمى علیه بود عبادتش باطل است، اگر در جزئی از اجزای روز هم مغمى علیه یا سکران شد عبادتش باطل است. و وجه سومش این بود که مغمى علیه قضا ندارد، سقوط قضا نشانه سقوط اداست. این سه وجهی است که در منتابش استدلال کرده و بخش مهمی از این وجوه سگانه در تذکره هم آمده. خلاصه نقد مرحوم صاحب مدارک این بود که اون دلیل اول تام نیست، برای اینکه ملازم ممنوع است. ممکن است کسی مکلف نباشد، نه وجوبا نه ندبا، ولی عبادت او صحیح باشد. مثل نائم، نائم در حال نوم هیچ تکلیفی ندارد، نه تکلیف وجوبی نه تکلیف استحبابی، ولی عبادت او صحیح است. نه اینکه در حال نوم عبادت بکند صحیح است، بلکه اگر فرض بشود عبادت از او متوشی بشود دلیل بر بطلان او نیست. نشانش این است که اگر کسی نیت کرد در طلیعه روز قبل از تبیین خیتین نیت کرد که من فردا روزه میگیرم، بعد در اثر خستگی خوابش برد و تا پایان روز بیدار نشد، خب چنین کسی این دلکل روزه او صحیح است. پس تلازمی نیست بین نفی تکلیف و نفی صحت. ممکن است یک جایی تکلیف نباشد، لا وجوبن ولا ندبن، ولی عبادت صحیح باشد. و اما این که گفتی چیزی که کلش مفسد است جزءش هم مفسد است، این اول کلام است. بر فرض ما بپذیریم هرچه که کلش مفسد است جزءش مفسد است، به چه دلیل اغماء مستوعب مبتل است؟ به چه دلیل سکر مستوعب مبتل است؟ اگر کسی این تبیین خیتین نیت کرد بعد حالت سکر به دست داد یا اغما به دست داد، اغما به دست داد تا پایان روزم بیدار نشد و افاقا حاصل نشد، دلیل بر بطلان اون است، چون اول کلام است. شما سکر مستوعب و اغما مستوعب را مسلم و ابطال گرفتید، بعد گفتی چیزی که کلش مبتل است جزءش هم مبتل است، اون که اول بحث است، محل نزاع است. و دلیل سوم هم ناتمام نیست، برای اینکه اگر یک جای قضا نبود دلیل بر آن نیست که تکلیف صحیح نیست، چون قضا به امر جدید است. اگر امر جدید آمد قضا هست، اگر نیامد قضا نیست. پس صرف سقوط قضا دلیل بر نفی صحت نیست، چون اصل تکلیف موطن خاص خود را دارد، قضا که به امر جدید است موطن خاص خود را دارد. اگر دلیل قضا وارد شد قضا هست، اگر نبود وارد نشد نیست. پس صرف نبود قضا دلیل بر نفی صحت نیست. خب تا اینجا بحثی بود که دیروز گذشت، اما حالا والذی ینبغی ان یقال، که این در سخنان صاحب مدارک آمده، بعدم در کلمات متأخرین ظهور پیدا کرده و یه تحقیق خوبی هم هست، با این است که ما در مسئله جنون سکر اغما نص خاصی که نداریم. تا طبق اون نص خاص کسی اجتهاد کند بگد به این دلیل روزه باطل است یا نه، ما این قواعد عامه. ما اگر حقیقت صوم را بررسی بکنیم میفهمیم که جنون سکر اغما با روزه موافق مباین است یا نه. ما وقتی حقیقت صوم رو بررسی میکنیم میبینیم جنون با روزه موافق نیست، مباین روز است، ولی سکر و اغما مباین نیست. چرا؟ برای اینکه اگر روزه گرفتن عبارت از این باشد که انسان این مفترات را عالمن آمدن ان قصدن و توجهن الی الوجوب و ندب لحظه به لحظه از تبین خیتین تا پایان روز ترک بکند، اگر روزه معناش این است که امساک عن المفترات است به طور تفصیلی، این روزه مجنون باطل است، روزه سکران باطل است، روزه مغماره باطل است، روزه نائم هم باید باطل باشه. برای اینکه نائم در اون فرصت نوم مفترات رو ترک کرده است، اما لا عن علم و عمد و قصد و توجه. اگر حقیقت صوم امساک از مفترات است با توجه تفصیلی و قصد و التفات، روزه همه اینا باید باطل باشه. چون روزه نائم یقینا صحیح است، حتی در روایات صوم آمده است که شما در حال روزه بخوابید نوم و صائم عباده، و در باب صوم آمده است که صائم که اگر بخوابد خداوند به وسیله مأموران الهی او را تغذیه میکند، آبش تأمین میکند، آشامیدنیاش تأمین میکند، او احساس گرسنگی و تشنگی ندارد. قیلو یعنی قیلوله داشته باشید، این امر است در حال صوم، یعنی وقتی روزه گرفتید قیلو قیلوله داشته باشید، برای اینکه نائم در حال قیلوله از فیض خاص الهی برخوردار است. خب این دستوراتی که آمده نه تنها دلالت میکند بر اینکه نوم با صوم منافاتی ندارد، بلکه مستحبم هست، نوم و صائمه عباده. خب از این که صوم در حال نوم صحیح است معلوم میشود که ترک مفترات عن علم تفصیلی و توجه الی الوجوب و ندب لازم نیست. وقتی لازم نشود ما بینیم که در حقیقت صوم چی مأخوذ است. آیا وزان صوم که انسان باید این مفترات را ترک بکند نظیر وزان اجزای وجودی نماز است که باید این اجزا را به جا بیاورد یا نه؟ نظیر تروک احرام است. در تروک احرام بیش از این معتبر نیست که انسان که به قصد حج یا عمره محرم شد این محرمات را با ترک بکند. تروک حال احرام حج یا عمره مستندن الال قصد سابق کافی است. این یه امور عدمی است، این امور عدمی به استناد همون قصد سابق کافی است. امر وجودی که نیست، اجزای وجودی نیست، نظیر نماز که انسان تک تک اجزا را باید با قصد بیاورد. چون بین اجزای وجودی و تروک و امور عدمی فرق است و چون نوم در حال صوم صحیح است، صوم نائم صحیح است، احرام نائم مقبول است، اگه کسی در حال احرام خوابید، خب میخوابن شب تا صبح میخوابن، و همه اون محرمات هم در حال نوم ترک میشود. پس معلوم میشود تروک حال احرام و تروک حال صوم با سبق نیت قبلی کافی است، نه توجه فعلی لازم است، نه توجه بالقوت الغریبت من الفعل. نائم نه الان توجه دارد، نه بالقوت الغریبت من الفعل توجه دارد. یه وقت است کسی بیدار است ولی غفلت دارد که صائم است، این بالقوت الغریبت من الفعل توجه دارد. همین که به او بگوین امروز روزه هست یا نه، میگه بله. امروز الان چه ماهی است؟ میگن ماه مبارک رمضان است، فوراً به یادش میاد. یه وقت است کسی بالفعل توجه دارد که صائم است، در دعای روزه مثلا پنجه ماه مبارک میخواند، دعا میخواند، بگوید خدایا رو عبادت من رو روزه من رو قبول بکن و مانند اون. این بالفعل توجه به صوم دارد. یه وقت است مشغول کار هست، بالفعل توجه به صوم ندارد، اما بالقوت الغریبت من الفعل به صومش توجه دارد. همین که به او بگویند در چه حالتی، میگه من روزه دارم. یه وقت هست نه بالفعل نه بالقوت الغریبت من الفعل توجه دارد، مثل خار نامه نائم به نوم سنگین، کسی که به خواب سنگین فرو رفته. این معلوم میشه بعد که صرف تروک و ترک مفترات با سبق نیت کافی است، این مقدارش مسلم است. زائد بر این مقدار مشکوک است و منفی بالاصل که آیا این تروک باید ان علم تفصیلیین باشد، ان التفات فعلیین او بالقوت الغریبت من الفعل باشد یا نه. این قیود زائد منفی بالاصل است. پس بنابراین نو هم جریان نو هم مسئله را تأیید می کند و با شک در اعتبار این امور زائد هم می شوند اصل را جاری کرد و اونها را از به اعتبار اونها نفی کرد. می موند حقیقت صوم عبارت از ترک این مفترات ان نیته. خب این هم در نائم هست، هم در مغوا علیه هست، هم در سکران. لذا دلیل بر بطلان صوم اینها نیست. احتیاط مستحبی البته جا دارد. پس نهق با صاحب قربه است که فتوای بطلان داد، نهق با بعض مشایخ ما که فتوای احتیاط وجوبی کردن. صحیح هست احتیاطش هم احتیاط استحبابی است. یعنی اگر صائمی در ماه رمضان مبتلا شد که به اتاق عمل برود، دو ساعت در اتاق عمل بود، مغمى عليه بود، روزه او صحیح است، دلیل بر بطلان نیست. نه، فرق جوهری سکر و جنون این است. لذا مرحومای حکیم یه مقدارش راه رو طی کرده که فرماد اون نیت فاعلی ندارد، نیت فعلی ندارد، نیت فاعلی دارد. این که فرمود سکران و مغمى علیه نیت فاعلی دارن نیت فعلی ندارن، یعنی عقل دارن میتوانن نیت کنن، یعنی صائم نقصی ندارد، نیت بالفعلش مشکل دارد. ولی در جنون نه تنها نیت فعلیه نیست، نیت فاعلیه هم نیست، یعنی او اصلا تکلیف متوجه او نیست، لذا قضا اصلا ندارد، برخلاف سکران و مغمى علیه. در سکران و مغمى علیه که در بعضی از موارد میگن باید قضا به جا بیاورد، برای چی؟ برای که در حال سکر و اغما مصلحت ملزمه هست، تکلیف میتواند به او متوجه باشد، منتها یه قصوری است که از تنجیز تکلیف جلوگیری میکند. ولی در توجیه خطاب تکلیفی به طرف مجنون میگن این مستحیل است، این قبیح است، لذا مجنون وقتی افاقه پیدا کرد قضا ندارد. خیلی فرق است. خلاصه سکران و مغمى علیه به منزله نائمند نه منزله مجنون. در غالب موارد محقق رضوان الله در متن شرایع چه در عبادات چه در معاملات وقتی میخواد از سکران و مغما علیه نام ببرد، سکران را بعد از نائم ذکر میکند نه بعد از مجنون. نمیگوید کل مجنون و سکران، میگوید کل مجنون و نائم و سکران، چون فرق نائم و مجنون مشخص است، این بیان است. اونگاه محدوده سکر میفتد در محدوده نوم، نه در محدوده جنون. بله در مواردی که اختلاف دارد ممکن است که نظر شریفشون این باشد که سکر مثل اوست، برای اینکه جنبه عبادی دارد، مثلا در معاملات هرگز این کارا نمی کنند چون جنبه عبادی دارد و احیانا توجه فعلی با معتبر باشد و مانند آن. از بعضی از نصوص هم شاید کمک بگیره اینها، وگرنه خیلی از بزرگان فتواشون همینه که عبادت اینها صحیح هست، نظیر مرحوم مفید رضوان الله علیه. اینطور نیست که خود مرحوم شیخ طوسی در بخشی از فرمایشاتشون، اینه که بزرگانی از اصحاب فتوا به صحت عبادت سکران رو ما بالا دادن و نوع اشکالات صاحب مدارک بعد تذکره علامه هم وارد است. از متأخرین هم که لازم فرمایید در بحث های فقهیشون به اینجا میرسن که عبادت صحیح است، اما تو فتوای احتیاطی میکنن، احتیاط وجوبی البته میکنن. دو مسئله دیگه است که این مسائل قبلا به صورت مبسوط بحث شد و اینجا اجمالا اشاره می شود، مثل ساهی دیگر، مثل ساهی، ساهی و ناسی اگر مفتی رو مرتکب بشه مثلا که مفتی اثر وضعی ندارد. سومین چیزی که جزء شرایط صحت صوم است این است، عدم الاسباح جنوبن او علا حدث الهیز و النفاس بعد النقاء من الدم علا تفصیل المتقدم، که این چون قبلا به صورت مبسوط گذشت، اینجا همین آیون تعلیقی ندارن به صاحب عربن، به گذشته ارجاع میداد. این را چرا جز شرایط صوم ذکر کردن؟ برای اینکه صوم اصلا با اسباح به حال جنابت منعقد نمیشود. یه وقت از صوم منعقد شده را انسان با اکل و شرب افطار میکند، ابطال میکند، اون جزء مفطرات است. یه وقت است نه، عمدن در حال جنابت یا حدث حیض و نفاس وارد صوم میشود، چنین شخصی لا ینعقد و صومه اصلا. لذا در این حال که در باب مفطرات از اینها یادی شده است، در بحث شرایط صحت صوم جداگانه نازک میکنند که فرمود از سالس عدم الاسباح جنوبن او علا حدث الهیز و النفاس بعد النقاء من الدم على تفسیر المتقدم. چهارم الخلو من الهیز و النفاس فی مجموع النهار فلا یسه من الهائز و النفسا اذا فاجعهم الدم ولو قبل الغروب بلحظه او انقطع انهما بعد الفجر به لحظتین. شرط چهارم آن است که حالا که متطهرن وارد صبح شده است، در اثنای روزم ولو یک لحظه این پدیده حیض یا نفاس رخ ندهد. یه وقت است که اصلا حائزن وارد صبح می شود، اون امر سوم است که اسباح علا حدث الهیز است. یه وقت است نه، حدث حیز نبود، در اثنای روز ولو یک لحظه مونده به پایان روز این حدث پدید آمد، این ما عمدی سهوی قهری هرچی که باشد بالاخره مایه بطلان صوم است. این افطار نیست تا انسان بگوید به این که سهوان اب ندارد یا استراران اب ندارد. یه وقت هست یک کسی پاش می لغزد در کنار استخر زیر آب فرو می رود، حالت رمز پدید می آید، سرش زیر آب می رود، میگن این قهریست اب ندارد، برای که ارتماس جز مفطرات است و افطارش در صورتیست که عمدی باشد. اما حدث حیض جز شرایط صحت صوم است، لذا قهریش هم مثل عمدی عیب داره. اگه کسی عمدن خودش به این حال در بیاره رجوع باطل است، اگه کسی استرارن مثل این که عادت برانه است، اینم رجوع باطل است. الرابع الخلوب من الهیز و النفاس فی مجموع النهار فلا یسه من الهائز و النفسا اذا فاجعه و مدم، اگر فاجعتن این دم حیز یا نفاس پدید آمد بایه بطلان روز است. ولو قبل الغروب به لحظتن اوین قطع انهما بعد الفجده به لحظتن، یا نه این شخص حائز بود شب را به حیز یا نفاس گذرون و این دم همچنون ادامه داشت تا بعد الفجر، یه لحظه بعد الفجر این دم ادامه داشت بعد منقطع شد، ولی بالاخره یک لحظه از روز را با دم نفاس و حیز گذروند، این هم روزه او باطل است. فرق این امر با امر سوم آن است که در امر سوم دم منقطع شده بود ولی او باید غسل حیز یا نفاس میکرد، نکرد، آمدن به همین حالت وارد صبح شده است، اون امر سوم. امر چهارم این است که نه، خون منقطع نشده بود تا طلیع فجر دم مستمر بود، یک لحظه بعد از فجر خون منقطع شد، لذا امر چهارم کاملا از امر سوم جداست. در جریان مستحاضم همونطوری که قبلا بحثش گذشت، در صورتی که اقصار لیلیه و نهاریه را انجام ندهد روزه او باطل است، اگر انجام بدهد صحیح است. مورد پنجم که شرع جز شرایط صحت است، مسئله سفر است که او رو علاهده به صورت مبسوط ذکر میکنن. اصلش مسلم است که روزه مسافر باطل است، منتها موارد استثناء رو اینجا ذکر میکنن. اما اون احادیث نورانی که روزهای چهارشنبه در خدمت اون احادیثیم، قبل از اینکه اون احادیث خونده بشود، این روایات استحباب نوم در حال صوم را اشاره میکنیم که بعد مراجعه میفرمایید. در باب دوم از ابواب آداب صائم روایاتی است که دارد دستور می‌دهد که شما در حال صوم بخوابید، برای اینکه هم خوابتون عبادت است هم تأمین خواهید شد. قال ابوالحسن علیه السلام قیلو، قیلو یعنی قیلوله کنید. در قرآن که دارد که عذاب الهی میآید بیاتن او هم قائلون، یا اینها در حال شب که در حال بیتوت هستند گرفتار عذاب الهی می شوند، یا در حال قیلوله روز که عذاب الهی می آید بیاتن، که بیات مثل سلام و کلام مصدر باب تفعیل است، بیت و بیتو تبییتن و بیاتن، تبییت اون بیتوته کردن، عذاب الهی می آید بیاتن او هم قائلون، اون قائلون از قیلوله است، یعنی خواب نیمروز. اینجا فهمد قیلو، خواب نیمروز را در حال صوم فراموش نکنید. فإن الله یطعم الصائم و یسقیه فی منامه. روایت دوم باب دوم از ابواب آداب صائم همان است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نوم الصائم عباده و نفسه و نفسه تسبیح. این اختصاصی به ماه مبارک رمضان ندارد. اینکه در آداب ماه مبارک رمضان آمده است نوم و کن فیه عباده و انفاسکم تسبیح، این مال ماه رمضان نیست، مال صوم است. لذا در غیر ماه مبارک رمضان هم ای کسی روزه دار باشد نوم الصائم عباده و نفسه تسبیح. روایت سوم این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الصائم فی عباده و ان کان نائما علی فراشی ما لم یغتب مسلما، که این مربوط به صوم است، هیچ کدوم مربوط به ماه رمضان نیست. البته برای ماه رمضان یه فضائل دیگری هست. اما اون روایت هایی که در روزهای چهارشنبه مطرح می شود، بحث محوری ملاحظه فرمودید توحید بود، چون در بعضی از احادیث از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چرا دعاهای ما مستجاب نیست، برای اینکه ما دعا میکنیم و اجابت نمیشود. فرمود لانکم تدعون من لا تعرفونه، کسی را میخوانید که نمیشناسی. خب این رو حضرت با یکی از اصحاب فرمود، این خدا کی که ما نمی‌شناسیم چیه؟ فمول لعنکم تدعون من لا تعرفونه. اگر کسی خدا را بخواند و از او چیزی بخواهد ممکن نیست مستجاب نشود، و استجابت هم به عهد و امور ثلاثه است. اگر مصلحت بود همون شی را خدا به انسان میداد، اگر اون شی مصلحت نبود به یک نحوی از آنها جبران میکند، سیئه ای از سیئات او را می آمرزد و لغزشی از لغزش های او را صرف نظر می کند. اگر لغزشی نداشت، سیئه ای نداشت، حسنه ای بر حسنات او می افزاید. هیچ ممکن نیست دستی به طرف خدا دراز بشود و یکی از این حاجت گرفته نشود. حالا جمع را شاید، یا قضای همون حاجت است اگر مصلحت در همون باشد، یا غفران سیئه است یا ترفیع درجه. اینی که مستحب است، شایسته است، ادب دعا این است که انسان وقتی دعا کرد بعد دست را ببوسد یا بر بالای سر بگذارد یا به صورت بکشد، این است. این آداب دعا در عدت الدعای مرحوم ابن فهد رضوان علی هم آمده. غرض آن است که بحث محوری میشه توحید. اگر کسی موحد بود و خدا را شناخت، از خدا چیز میطلبد و از سراسر جهان را مأمور ذات اقدس اله می داند. اگر هم از کسی به او تیغی رسید و تیری رسید، این از کماندار بیند اهل خرد، از او نمی رنجد، خودش هم اصلاح میکند، ببیند این تیر غیبی است که از جای دیگر به من رسیده. چه در اهانتها چه در اکرامها، بالاخره ریشه اصلی در جای دیگه جستجو میکند. کینه کسی را هم در دل نمیگیرد، به این فکر میافتد که خودش هم اصلاح بکند. یه وقت است که یک کسی جز این مجاری شیطنت است، او یه حساب دیگری دارد. خب پس بنابراین بحث های محوری میشه بحث توحید. در باب توحید اون روایتی که مدار بحث بود، مرحوم کلین رضوان لده در همون جلد اول اصول کافی در باب و انه تعالی لا یعرف الا به، خدا را جز به خدا نمیشه شناخت، اونجا نقل کردن. این روایت را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرد که اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اول الامر را بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. یعنی شما خدا را با آیات آفاقی بشناسید، راه صحیحی طی کردید. با آیات انفسی بشناسید، راه صحیحی طی کردید. برای اینکه خودش در قرآن فرموده فی الارض آیاتٌ للمؤمنین فی انفسکم افلا تبصرون. اما بهترین راه این است که خدا را به خدایی بشناسید. اگر الوهیت مشخص شد یعنی چه؟ الله هم مشخص می شود یعنی چی. در همین زمینه روایتی رو در مرحوم کلین رضوان لده در باب اسما و اشتقاق اسما یاد کردن، باب و معانی اسما و اشتقاقها، روایت هشتم این باب است. اون روایت این است که ابن محبوب نقل میکند، میگد کسی در محضر امام صادق سلام الله علیه گفت الله اکبر. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود الله اکبر و من ای شی، بالاخره این اکبر متعلق میخواهد، خدا از چی بزرگتر است. وقتی کسی پیش امام صادق سلام الله علیه گفت الله اکبر، فقال الله اکبر و من ای شی، خدا از چی بزرگتر است؟ فقال من کل شی، خدا از همه اشیا بزرگتر است. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، تو خدا را محدود کردی. چرا؟ برای که گفتی خدایی هست، اشیایی هستم، منتها خدا از همه اونا بزرگتر است، پس خدا شده محدود. یه وقتی میگویید خدا هست و آیات الهی، خدا هست و فیض الهی، خدا هست و نشانه های قدرت و علم او، یه وقتی میگوید خدا هست و اشیای هستند و خدا از همشون بزرگتره. اگر گفتید خدا هست و فیض او، خدا هست و آیات و نشانه های او، این خدا را محدود نکردید. اما اگر گفتید خدا هست و اشیای هستند و خدا از همه اونا بزرگتر است، اینجا محدود کردید خدا را. در قبال خدا که چیزی نیست. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، هم محدود کردی، در حالی که تهدید اله مستحیل است. فقال الرجل کیف اقول، پس چی بگم؟ پس معنی الله اکبر چیست؟ قال قول الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که کسی بتواند او را وصف کند. خب میبینید شما قالب آیونی که نماز میخونند، بالاخره نماز بیش از هر ذکری مشتمل بر تکبیر هست. عند رفع رأس تکبیر، عند وضع رأس تکبیر، اولش تکبیر، آخرش هم سه تکبیر مستحب. شما تکبیرات نماز که بشمارید بیش از تسبیحات او، تهلیلات او، تحمیدات اوست. خب این تکبیر در نماز از هر ذکری بیشتر است. از آیون سوال کنید الله اکبر یعنی چه؟ همون پاسخی را که اون شخص به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه داد به شما هم میدن. اما وقتی که شما بگید اگر گفتید الله اکبر من کل شی فقط حددته، این سوال میکنه پس الله اکبر معنیش چیه؟ وقت این بیان امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که کسی او را وصف بکند. پس هر چه در عالم هست به عنوان اشیا رخت برمی‌بندن، میشوند مظاهر او و آیات او. لذا اگر خیلی از کسی به آدم رسید میگد الحمدلله و این شخص را مأمور او میداند. همونطوری که اگر کسی آمد کاری از آدم بخواهد او را مأمور او میداند. این بیان بعضی از چیزهاست که شما اگر مکرر بنویسید، مکرر بگویید، ول مسک ما کرر تهویت زوه، و بعضی احادیث اینجوره. یکی از اون احادیث همین است که در نهج البلاغه است، امیر سلام الله علیه است که فرمود المسکینو رسول الله، یعنی این مستمندی که آمده از شما کار میخواد، از شما چیز میخواد، این فرستاده خداست. خدا به شما نعمت داد از یک سو، یک مستمندی را، مست یعنی حاجت، مستمند یعنی حاجتمند، نیازمند، یک مستمند نیازمندی را از راه دیگر به طرف شما میفرستد ببیند چه میکنید. این است که حضرت در نهج البلاغه دارد که المسکینو رسول الله. خب حالا آدم اگر این مسکین رد کرد، این کسی که با آدم نیاز دارد این رد کرد، این نعمت دوام ندارد که. لذا فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، کسی را یه وقت از کسی کار دارد با آدم، میگه برو الان من میخوام نماز بخونم، نماز میخوند، دعا میخوند و دعاش مستجاب نیست، نمازش هم مقبول نیست، برای اینکه نماز خوند برای کسی که او را نشناخت، دعا کرد از کسی چیز خواست که او را نشناخت. لأنکم تدعون من لا تعرفونه، همه امور لازم نیست که جز گناهان فقهی باشد که الله مغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعا، اینم جز گناهان است، جهل جز گناهان است. همه گناهان لازم نیست جز گناهان فقهی باشد که چی حرام است، چی معصیت است و مانند. جهل یکی از بدترین گناهان اخلاقی است که آدم نداند با کی روبروست. خب اگر انسان بداند که مسکین را الله فرستاد، اون وقتی هم که اگر دوستی به سراغ آدم آمد خواست احسانی با آدم بکند، اونگاه میفهمد المحسن رسول الله، او را هم الله فرستاد، لذا شاکر الله است. در این حال که ادب اجتماعیش محفوظ است ولی برای خدا سجده میکند. این یک حدیث درباره معنی کردن الله اکبر. مشابه این حدیث نهم این باب است که جمیع ابن عمر میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ابتداعا از من سوال کرد، فرمود ایو شیئن الله اکبر، معنی الله اکبر چیه؟ جمیع ابن عمر میگوید که مستقیما خود امام صادق سلام الله علیه از من سوال کرد که ایو شیئن الله اکبر، این الله اکبر یعنی چیه؟ فقلتو الله اکبر من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر است. فقال و کان سم شیئن فیکون اکبر من، آیا اونجا چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشه؟ یا قبلا چیزی بود که خدا از او اکبر بود؟ فقال و کان سم شیئن فیکون اکبر من، من موندم عرض کردم که پس شما بفرمایید الله اکبر معنیش چیه. فقلت و ما هو، شما بفرمایید الله اکبر معنیش چیه. قال علیه السلام الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که کسی او را بشناسد و وصف بکنه. اونگاه درباره تسبیح هم سوال و جواب است. خب تقریر برهان مسئله این است که این الله اکبر اگه به این معنا باشه که الله اکبر و من کل شی، پس قبلا اکبر نبود. چرا؟ برای اینکه قبلا شی نبود تا انسان بگوید او اکبر از کسی است که، مثلا حالا فرض کنه کسی علمش خیلی زیاد است ولی تنهاست، هیچ کسی غیر از اون نیست، بعد یه شخصی و عالم دیگری که به دنیا آمد پدید آمد، میشه بعد گفت که این اولی اعلم از اوست. اما وقتی هیچ کس نیست، خود زید تنهاست که، نمیشه بعد گفت زید اعلم از که. خب زید اعلم از کیه؟ وقتی عالم دیگری وجود ندارد که، نمیشه بعد گفت زید اعلم از که، میشه بعد گفت زید عالم است. خب چون ذات اقدس اله بود و هیچی نبود و الان هم همین طور است، خدا اکبر است یعنی چی؟ اکبر از چیزی دیگر است، اومد که چیزی دیگر نبود. پس لازمش اینه که خدا قبلا اکبر نبود، وقتی که چیزی آفرید و از او بزرگتر هست، از این جد اکبر است. در حالی که نه، او همون طوری که لا اله الا الله دائما صادق است، سبحان الله دائما صادق است، الله اکبر هم دائما صادق است. او الله اکبر من ان یوسف. مطلب دیگر اون است که گاهی ممکن است انسان در بحث‌های فقهی و مانند آن تلاش و کوشش بکند، اما تو بحث‌های معرفتی یه مقدار راجل باشد. زراره از بزرگان اصحاب بود دیگه، جزو فقهای نامی امامی است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در باب الکون و المکان اصول کافی این روایت هفتم را از زراره نقل میکند. میگد زراره میگد که قلت لعبی جعفرین علیهم السلام، به وجود مبارک امام باقر عرض کردم اکان الله ولا شیعه، آیا الله بود و هیچی با او نبود؟ قال نه، کان ولا شیع. اونگاه زراره میگد که من از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردم که فعین کان یکونو، پس خدا کجا بود؟ خب میبینید او در فقه نامی است، اما یه مسئله که الان برای همه شما حل است او مشکل داشت. البته 1200 سال قبل مسائل اینچنین بدیهی نبود، اینقدر گفتند و نوشتند و تشریح کردند که برای همه روشن شد. خیلی از مسائل روشن امروز تیره دیروز بود. نباید توقع داشت که این سوال چه مطلبی است که حالا زراره دارد سوال میکند که خدا کجا بود؟ خدا که منزه از مکان از زمان از فلان. بله حالا ها اینقدر ائمه علیهم السلام و شاگردانش برای ما بازگو کردن که ما این مسئله برای ما روشن که شد ذات اقدس اله منزه از نیاز به زمان و مکان امثال ذلک است. وقتی زراره گفت که وقتی من این حرف رو به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم که خب اگر هیچی نبود پس خدا کجا بود، قال و کان متکئن، حضرت تکیه داده بود به دیواری یا مثلا پشتی به چی تکیه داده بود، فاستوی جالسن، یه حالتی بود دست داد و کاملا مستویان نشست. و قال اهلت یا زراره، اهلت یعنی تکلمت بالمحال، یه حرف محال زدی، این چی میگی سوال، چه حرف محالی میزدی، این چه سوالی بود کردی، خدا کجا بود یعنی چی، مگه او جا میخواد. و سألت عن المکان، از لا مکان، مکان در کار نیست، او متمکن نیست. خب حالا یه همچه مطلبی که روشن هست برای فردی مثل زراره مجهول بود. حالا به برکت روایاتی که بازگو شده است اینا حل. مطلب دیگر درباره صمد است، بابی است به عنوان اینکه ذات اقدس اله صمد است. صمد را معنا کردن که او مسمود است و مقصود. باب و تأویل صمد که این در سوره مبارکه قل هو الله احد هست، فقط یک جا هم هست، اون آیه‌ای که یک جا در قرآن ذکر بشود، کلمه که یک جا در قرآن ذکر بشود و مفسری از خودش نداشته باشد، یعنی از واژه خودش نداشته باشد، حلش بسیار دشوار است. اینجاست که تفسیر قرآن به قرآن حقیقت خودش نشون میدهد. اونجایی که واژه مشابه و همگون هست با المعجم و امثال المعجم مسئله رو حل میکنن. حالا اونجایی که واژه همگون و مشابه نیست، بخواهن از لحاظ محتوای روابطی بین مضمون آیه برقرار کنن، کار آسانی نیست. صمد در قرآن یک جا ذکر شده، حالا آدم بخواد بفهمه صمد یعنی چه خیلی کار میطلبد. این باب به عنوان اینکه معنای صمد چیست منعقد شد. از ابی جعفر ثانی امام جواد سلام الله علیه سوال شده است که ما صمد؟ قال از سید المسمود و الی فی القلیل و الکثیر. یکی از این شیعیان اتریشی که مکرر به ایران هم آمده است و مسیحی بود و از مسیحیت به اسلام و بعد به تشیع گرایید و شیعه است و در اثر نورانیت ولایت به این معارف راه پیدا کرد، این وقتی که به ایران آمده بود سوال میکرد که این الله الصمد یعنی چه. میگه این آیه من رو خیلی میگیره، من هر وقت الله الصمد میگم به ترجمه ها که مراجعه میکنم میبینم که این ترجمه ها اون نیست که در من اون اثر رو میگذارد. مگه این چی معناش؟ میگفت که این الله الصمد رو هر وقت من میخونم منو میگیره، به معناش مراجعه میکنم میبینم این معانی اینقدر قوی نیست، مگه صمد معناش چیه؟ خب البته این ترجمه ها کافی نیست که معنای صمد را تبیین کند. یه مقداری بهش توضیح داده شد پذیرفت. قال از سید المسمود و الی فی القلیل و الکثیر، یعنی چه شما بخواهید چه نخواهید، چه بدانید چه ندانید، کار چه کوچک باشد چه بزرگ، دستتون به طرف او دراز، او صمد. یه وقت از انسان وقتی مریض شد به سراغ امن یجیب المستر می رود، مشکلی پیدا کرد در کارهای مهم، خیال میکند این کارهای مهم را باید به طرف الله مراجعه کرد. یا کارهای عادی وقتی وسائل و ابزار منقطع شد به طرف الله مراجعه میکند، این معرفت الله نیست. یه وقت است که مستحضر از فعل قلیل و کثیر، در همه امور در همه شؤون در کنار سفره الله نشسته است. حالا یه روایت هم از وجود مبارک سید شهدا هست که فرمان آیات بعد مفسر اوست. روایت دوم همین باب از وجود مبارک ابی جعفر اول علیه السلام و علیه السلام است. ان شیء من التوحید فقال ان الله تبارک اسماءه التي یدعا بها و تعالی فی علو کنهی واحد توحد به توحید فی توحده ثم اجراه علی خلقه فهو واحد صمد قدوس یعبده کل شیء و یسمدو الیه کل شی و وسع کل شی علما. در مسئله قلیل و کثیر طبق توضیحی که روایت امام باقر روایت دوم داد، معلوم شود که جمیع الاشیاء فی جمیع حوائجهم یحتاجون الیه فهو مسمودون الیه لجمیع الاشیاء فی جمیع الموارد، نه تنها برای انسان، همه اشیاء او را عبادت میکنند، منطقه نمیفهمند در کنار سفره کی نشستن. همه اشیاء، نه تنها همه اشخاص، نه تنها همه حیوانها، همه اشیاء، ام از انسان و حیوان و جماد و نبات، ام از کافر و ملحد و مشرک و منافق و مسلم و مؤمن، همه او را عبادت میکنند، منطقه نمیفهمند در کنار سفره کی نشستن. بالاخره یه حقیقتی تو عالم هست یا نه؟ اون حقیقت قاهره فائقی که همگان مقهور هستن هست یا نه؟ همون خداست که یعبده کل شی و یسمد الیه کل شی و وسع کل شی علما. والحمد لله.